خب در خدمتتون هستیم در جلسه هفتم از دوره پرانیکیری. ما تو جلسات قبل مباحث خیلی زیادی مطرح کردیم، انواع اقسام روش ها، حالا پاکسازی بود و بعدش انرژی دادن بود، اسکن و همه اینا رو گفتیم دیگه، عملا اون کلیات گفته شده. و جلسه قبل هم یه مقدار در خصوص آهن ربا صحبت کردیم که خب اونم شاید خیلی بعضی اینو مرتبط با بحث پرانیک ندونن، ولی خب کنار پرانیک هیلینگ یه چیز خیلی قدرتمندی میتونه باشه مغناطیس دروانی. کتاباش هم من دنبالشون هستم، فکر کنم حالا امشب دستم برسه و اینها رو قرار میدم براتون. یه مبحثی داریم تحت عنوان ایجاد فرشته. حالا فرشته ها چی هستن؟ مثلا فرشته یا جن یا همه اینا که صحبت میشه، یا چیزی که خب از وقتی که عرفان حلقه وارد شد بحث پرانیک هیلینگ، ما تو پرانیک هیلینگ هم بحث غیر ارگانیک رو داریم. این صدا هنوز هستش یا برطرف شد؟ ببینم یه مشکل کوچیکی باشه. خب الان صدا هنوز هست، چون اینجا من سه تا میکروفون دارم، اینا رو میکروفون رو عوض کردم و این یکی میکروفون بعید میدونم که نویز داشته باشه. الان بهتر شد یا همچنان نویز هست؟ خب صدا بهتر شد الان، چون من میکروفون رو عوض کردم. اینجا دو سه تا میکروفون هست. خوشبختانه به نظر سخت افزاری چند سری تجهیزات داریم اینجا که هر کدوم به مشکل خود اون سری جدید وارد کنیم. الان صدا بهتر شده؟ خب صدا رو دارید؟ مشکل برطرف شده یا آها خب خدا رو شد صدا نسبتا یه همون خوب هم که باشه کارمون را میدازه، فقط آزاردهنده نباشه و مشکل درست در کنه همون کافیه. خب بحث ایجاد فرشته ها رو داریم. گفتیم فرشته ها و همینطور غیر ارگانیک ها که طرف مخالفشون هستن. حالا قدیمی های ما خودشون میگفتن اینا رو جن و اینا رو میگفتن پری، فرق نمی کنه هر کدوم که بگیم اینا ماهیتاً چی هستن. غیر ارگانیک دوره که عرفان حلقه تو ایران مطرح شد، برادرمان اینا خیلی روش تاکید میشد، یعنی اون موقع بود که مردم خیلی سر زبونشون افتاده بود که غیر ارگانیک مثلا فلانی غیر ارگانیک تو بدنش یا غیر ارگانیک بهش حمله کرده یا وارد چاکرا شده. اسم غیر ارگانیک اصلا رو خودش هست، موجودیه که ارگانیسم های طبیعی موجود زنده رو نداره، دست و پا و دست و گوارش و دست و تنفسی و دست و تولید مثل اینا رو نداره و معمولا اینا جنس انرژی هستن. خیلی وقتا برای خیلی عجیبه میگن اینا چی مگه میشه؟ واقعیتش اینه که همه دنیا جنس انرژیه و اینا خب بیشتر اینا ذاتاً جنسشون انرژیه. غیر ارگانیک میشه گفت یک توده انرژی منفیه. وقتی اصلا ما به چیز منفی فکر میکنیم تو عالم فیزیکی یه غیر ارگانیک ایجاد میشه، یه توده انرژی منفی ایجاد میشه. هر چقدر بیشتر فکر کنیم، احساس بیشتری روش داشته باشیم، پررنگتر میشه و اون غیر ارگانیکه قدرت بیشتری پیدا میکنه تا جایی که حتی وارد جهان فیزیکی ما هم میتونه بشه و مشکل برای اون به وجود میاره. و غیر از اون ما حالا تو سمت مقابل فرشته رو داریم. فرشته در عکس غیر ارگانیک انرژی مثبت هستن. حالا یه سری فرشته ها که اصلا وجود دارن و ما با اونا کاری نداریم، ما فرشته های مقرب و فرشته های الهی و غیره رو کاری نداریم. منظور ما فرشته‌هایی هستن که خودمون میتونیم بسازیم به کمک قدرت ذهنمون از طریق ایجاد پرانا یا همون انرژی که ایجاد میکردیم توسط دستامون. اینا یه توده انرژی برنامه ریزی شده هستن و خیلی جاها میتونن به ما کمک کنن که ما سطح انرژی اونو ببریم بالا و کارهای مختلفی انجام بدیم. خب روال خاص خودش رو داره ایجاد فرشته، که هر کسی میتونه فرشته رو ایجاد کنه و برای کارهای مختلف ازش استفاده کنه. اولین مرحله مثل حالا مدیتیشن یا فرشته دیگه، ما میایم از خداوند اجازه میگیریم و جهت ایجاد فرشته درمانگر این که خداوند و من از تو اجازه میخوام که این فرشته درمانگر رو ایجاد کنم. و محیط رو میتونید اصلا اسکن کنید، دست بکشید و ببینید تو محیط چیزایی حس میکنید یا نه. خیلی شاید میکنم این عجیب باشه، ولی نه، واقعیت اینه که 90% جهان چیزایی که ما نمیبینیم، اگه ما اون چشم سوممون یا چشم ماورای اون باز بشه، دوروبر خودمون انبوهی از موجودات رو میبینیم که دارن همینجوری گول میخورن، حالا چه مثبت چه منفی. من خودمون وحشت میکنیم که این همه موجود کجا بودن. و این موجودات غیر ارگانیکی و فرشته ها به همین شکل دوروبر ما هستن، میتونیم اسکن کنیم ببینیم چیزی وجود داره یا نه. معمولا تک و توش حسشون میکنیم. خب حالا مرحله دوم، وحشتناک زیاد وحشت نداره چون اینا هستن، فقط ما اونجوری متوجهش میشیم، ولی وحشتی نباید داشته باشیم چون مشکل خاصی برای ما ایجاد نمیکنن. و کاری که انجام میدیم، دستامونو میگیریم طرف هم، همون کاری که دستا رو حساس میگرفتیم میگرفتیم طرف هم و انرژی ایجاد میشد بینشون. و بعد تنفس عمیق انجام میدیم، چند تا تنفس عمیق انجام میدیم و هر تنفس عمیقی که انجام میدیم احساس میکنیم اون بوی انرژی تو دست ما داره بزرگتر میشه، بزرگتر. در از چند تا تنفس بهش انرژی میدیم و بعد دقیقا یه بوی از پرانا ساخته شده و خیلی پرقدرت رو داریم که تو دستمونه. اونو همون جلوی خودمون رو هوا قرار میدیم، یه نقطه‌ای از هوا قرار میدیم و بعد این فرشته رو برنامه ریزی کنیم که جفت دستامونو میگیریم رو به جلو به سمت اون فرشته، مثل مدیتیشن دو قلب که خاطرتون باشه، ما جفت دستا رو میگرفتیم به سمت جلو و به سمت اون زمینی که فرض میکردیم روبرومونه یا هر چیزی، دستامونو جلو به سمت فرشته میگیریم و یه کار همراه با زمان، این زمان بندی باید دقیق باشه، دقیقا یه زمان مشخص و یه کار مشخص از اون فرشته میخواییم. دوباره مثال از فرشته میخواییم که به مدت یک هفته هر روز روزی سه بار، مثلا صبح و ظهر و عصر، به آقای ایکس انرژی بده یا هر جایی به من انرژی بده یا محیط پاکسازی کنه یا هر کار دیگه که میتونه باشه. این کار رو واسهش مشخص میکنیم، زمان هم مشخص میکنیم دیگه. بیشتر از یه هفته معمولا شارژ این فرشته تموم میشه، یه بالاخره پرانا دیگه، پرانا یواش یواش شروع میکنه به جذب شدن تو محیط و تجزیه شدن. حالا قبلا هم صحبت شد، گفتم انسان ها وقتی که از دنیا میرن کالبد پرانیکشون باقی میمونه. کالبد پرانیک افرادی که روشن بین هستن یا بعضی از بچه ها، کسایی که حساسیت بیشتری دارن، اینو به شکل شبح میبینن که اصطلاحا میگن شبح اون فرد داره تو خونه پرسه میزنه یا دوروبر اون خونه میچرخه، چون وابستگی داره دیگه به اون محلی که بوده، وابستگی داره میاد و معمولا هم دنبال انرژیه، انرژی میخواد. خیلی حالا این کار رو انجام میدن، خیرات میکنن، براش دعا میکنن، کارهای دیگه. و بعد از یه مدتی این کالبد پرانیک شروع میکنه تجزیه شدن و تنها چیزی که میمونه کالبد اختریه که خب بعد از یه مدتی اونم کلا قید و بندای مادیش و وابستگیاش رها میشه و میره، مگه حالا افراد خاصی که به دلایلی اصلا گیر میفتن، مثل کسایی که خودکشی کردن چون یه دفعه یه روالی رو قطع کردن، هنوز برنامه زندگیشون تو اینجا به اتمام نرسیده بوده و اون وابسته یکن یه و قطع میشه، شخص اصلا متوجه نمیشه. اون همونه کسایی که حالا خیلی آروم آروم مشکل برش حالا بیماری یا چیزی هست و از دنیا میرن، اونا خیلی راحتتر با این قضیه کنار میان، اون کالبدای دیگه‌شون با این قضیه کنار میان. ولی کسایی که یک دفعه دچار مرگ میشن، حالا تصادف‌های ناگهانی، مشکلات ناگهانی، معمولا تا چند مدت اون روح اونو نمیپذیره و مشکل به وجود میاد، یعنی میمونه، بعضی وقتا اشخاصی که خودکشی میکنن روشن بینا اصلا اینا رو میبینن که شبحیه تو اطراف داره میدوه و برای خودش و اطرافیان آزار و رنج خیلی زیادی تولید میکنه. خب بگذاریم اصلا کلا یه مبحث دیگه. یه ما اینجا فقط بخواستم این که کرانا بعد از یه مدتی از بین میره، نه حتی یه هفته دیگه، این اصطلاح مثل یه چیزی میمونه که شارژش تمام میشه، دوباره یه فرشته جدید بسازی. حالا خیلی ها اصرار دارن که نه همون فرشته قبلیه رو شارژ کنید، قبلیه رو هم اونم انرژی دیگه فرق نمیکنه، ولی بهترش اینه که یه جدید بسازید از اون و دوباره قرار بدید. و در مرحله بعد فرشته که برنامه ریزی کردید اون توده انرژی رو با دستتون هدایت میکنید یا حتی با ذهنتون هدایت میکنید یه جایی قرار بگیره، یا ذهنی اصلا میفرستیدش یه جای خیلی دور. مثلا من ممکنه اینجا باشم، شخصی توی شهر یا کشور دیگه یکتا باشه، ذهنی میتونم از اون فرشته بخوام که بره اونجا و این اتفاق هم میفته، چون هر دو که ذهن ما بره انرژی هم میره اونجا. من اگه به یه شخصی فکر کنم که کیلومترها با من فاصله داره، انرژی من کشیده میشه سمت اون، مثلا اون شخصی انرژی رو حس میکنه که به سمتش میاد. انرژی انسان یا بیو انرژی زمان و مکان نداره، مثلا فارغ از زمان و مکان تو هر نقطه‌ای میتونه به وجود بیاد. شما میدید به همین شکل اراده کنید یا از اون فرشته بخواید که تو اون محل قرار بگیره و این اتفاق میفته. حالا چگونگیشو اصلا نیازی نیست شما فکر کنید، هر کافی که تجسم کنید اون فرشته مثلا تو خونه یه شخصی یا اصلا کنار یه شخصی یا روی یه چاکرایش حتی تو بدنش قرار گرفته و بعد در مرحله آخر از فرشته و بعد از خدا تشکر کنید. از فرشته تشکر میکنید، میگید که از تو تشکر میکنم که داری این کار مفید رو برای من انجام میدی و به این شخص داری کمک میکنی، اصلا به خود من داری کمک میکنی، و از خدا هم به خاطر اینکه این امکان رو در اختیارتون گذاشته تشکر میکنید و عملا این قضیه تمومه. این یه روالیه که خیلی حالا استفاده هم کردن، نتیجه خوبی ازش گرفتن. حالا فرشته هایی که اینطور میسازید با پرانای سفیده یا پرانای ساده هم بهش میگن که همه تیپای رنگ رو تو خودش داره. ما تو پرانیکلینگ دو پرانای رنگی هم آموزش میدیم. پرانایی هستن که هر کدوم رنگ خاص خودشون رو دارن و کارهای خاص خودشون هم میتونن انجام بدن. که اونها مثلا پرانای بنفش اگه باشه یه کار میشه کرد، پرانای سبز میشه میشه کرد. اونها رو میشه برای موارد خاص ساخت. مثلا فرشته یا چاکرا یا میشه با رنگ نارنجی ایجاد کرد. نارنجی رنگ قطع کننده خیلی قویه و شخصی رو مانع شد که یه کاری انجام بده باشه. مثلا ما میخوایم اجازه ندیم یه شخصی بره جایی، میتونیم با پرانای نارنجی یه توده انرژی حالا به شکل فرشته ایجاد کنیم و ازش بخوایم که اجازه یه کاری رو نده. و چیزی که جالبه، ما گفتیم که فرشته ها یا همون انرژی پرانا فارغ از زمان و مکانه. خب مکانش رو پذیرفتنش یه خورده راحته، ولی زمان نیاز به توضیحات بیشتری داره. یعنی شما میتونید حتی برای زمانهای آینده و حتی برای زمانهای گذشته هم این کار رو انجام بدید. شاید عجیب به نظر بیاد ولی واقعیه، چون پرانا زمان و مکان نمیشناسه. یه مثالی که من ذکر میکنم، یه شخصی بود، یه خانومی بود، یه روز صبح به من یه پیام میداد که دارن همسرش داره میره دادگاه که اصلا دادخواست بگیره که اصلا جدا شده. خیلی هم ناراحت بود، اتفاق افتاده تو رو خدا یه کاری بکنید. و من حالا سوال کردم که چه این اتفاق افتاده. تو ساعت 7 از خونه رفته بیرون و 7:30 هم اونجا دادگاه باز میکنم. خب الان ساعت چنده؟ الان ساعت 9 و یه این زمان گذاشته، ولی یه کارش میکنیم. و من حالا به همین شکل فرشته رو ایجاد کردم، ولی خب با رنگ نارنجی، ولی زمانش رو برای 2 ساعت قبل، برای ساعت 7، این برای ساعت 7 گفتم، مقابل اون دادگاه مستقر شد. و نارنجی هم خب جداساز خیلی قویه، قطع کننده است، من اجازه نده که این شخص وارد بشه به این محل. بعد یه خب این کار که انجام شد، بعدن اون خانم تقریبا برای من گذاشت که آره همسرم میخواست بره تو دادگاه، میگفت انگار که یک نیروی جلو من گرفته، انگار یه دیوار شیشه‌ای، یک دیواری که حالا شیشه‌ای و نامرئی بود جلو من قرار داشت، هر چقدر تلاش میکردم که از اون جلوتر برم نمیشد، انگار که من رو نگه داشته بود و حالا اینا نسبت داده بود به یه معجزه یا هر چیز دیگه ای که اصلا برگشته بود و خدا رو شکر اون قضیه ختم به خیر شده بود. خیلی هم براشون عجیبه، میگن چطوری؟ چون ذهن ما یه سری چیزا رو نمیتونه بپذیره. زمان و مکان زایده ذهن خودمون هستن، هر جا که بخوایم ورای اینها بریم ذهن شروع میکنه مقاومت کردن، چون نمیتونه بپذیره که چیزایی ورای اینا وجود دارن، در حالی که زمان و مکان وجود خارجی ندارن. تمام اینها اصطلاحا توهماتی هست که در ذهن خودمون هست. ما میتونیم خیلی راحت انرژی رو به زمان گذشته، به زمان آینده، به هر جایی بفرستیم. کما اینکه خب خیلی هستن مشکلاتی ایجاد کردن، حالا شخص مشکلاتی ایجاد کرده و بعد از دنیا رفته، ما براش آموزش میخواییم. وقتی آموزش میخواییم انرژی رو میفرستیم که کارمایی که متعلق به گذشته اون شخص پاک کنه و خودمونم اون شخص رو به خاطر کارهای بعدش ببخشیم. خب ببینید، من همین دیگه، پرانا زمان و مکان نداره. یعنی خب این ساعت 9 ایجاد شد، اون شخص ساعت 7 احتمالا خب راه افتاده، 7 و نیم رسیده. مثلا اون شخص هم میگه خب شهرستان ها ساعت 7 دادگاه باز میشن، اون خب زودتر از اون هم 2 میرن، حالا تهران مثلا 8 و نیم، از اون باید 4 میرن. اونجا خب طبیعتا رفته بود. ببینید پرانا کاریو میتونه تو گذشته هم تغییر بده. یعنی سعی کنید این محدودیت‌های ذهنتون رو بردارید اصلا. حالا درسته ما تو دنیای مادی زندگی می‌کنیم، دنیای سه‌بعدی، دنیایی که زمان و مکان هست، ولی ما از زمان و مکان بالاتریم، خودمون میتونیم ورای اینا قرار بگیریم. این انرژی ساعت 9 ارسال شده بود، ولی برای کی؟ یعنی مثلا حالا اون فرشته فرمانش این بوده که از ساعت 7 این کارو انجام بده، یعنی 2 ساعت پیش. خب اگه به یه انسان اینو بگیم طبیعتاً یه خورده ما رو چپ چپ نگاه میکنه و میگه که اصلا این شخص عقلش رو از دست داده، چیزی از من میخواد که نشدنیه. ولی خب برای پرانا چون هم هوشمنده و هم زمان و مکان نداره، این شدنیه. میتونید امتحان کنید. میتونید برای مثلا فرضاً یه شخصی هست که 2 سال پیش یه مشکل خانوادگی براش پیش اومده و انقدر استرس بهش وارد شده که زخم معده گرفته، برای اون موقعش، برای شفای حالا اون شرایط اون موقعش انرژی بفرستید. ببینید تو همین الان داره تاثیر میکنه، اون انرژی میره، اون اتفاق اصلا خود اون شخص اون اتفاق رو یه جور دیگه میبینه. وقتی بهش میگید دیگه اون کم رنگ میشه، انگار اصلا یه شکل دیگه ای به اون اتفاق میده. میدونم شاید الان این چیزا پذیرشش سخت باشه، ولی داره انجام میشه. خب بعد دخالت تو امور یکی دیگه، الان من خیلی شنیدم که خب ما تو هیچی نباید دخالت کنیم، هر کاری بکنیم کارما داره. ببین شما همین الان که این متن نوشتید کارما داره، شما همین الان که دارید نگاه میکنید، حرف منو گوش میکنید، هر کاری که میکنید کارما داره. کارما که ایجاد میشه، اثر هر کاری میشه کارما. ولی بحث اینه که کارمای بد و خوب، شما یه جایی کار رو انجام میدید ممکنه خوب باشه، کارما خوب ایجاد کنه، یا بد باشه، کارمای بد ایجاد کنه. و سوال الان اینه که از کجا میدونه این کار خوبه؟ اصلا تو یه جایی میرسی و میبینی یکی داره سر یکی رو میبره، بعد دخالت کنی یا نه؟ شاید اصلا طرف داره کار خوبی میکنه. یه سناریویی که حالا خود من همیشه میگفتم، مثلا گفتم شما یه جایی دارید رد میشید، میرسید به یک کوچه ای، میبینید انتهای اون کوچه بنبست، دو تا مرد قوی هیکل یه جوان خیلی ضعیف و لاغرندامی رو گرفتن، دارن به شدت میزنن، تمام سرصورتشو خونی کردن. تو چی کار میکنید؟ حالا تست 4 جوابی. 1، میرید از اون جوان دفاع میکنید، حالا یه جوری از خودگذشتگی هم میکنید، به فرض اینکه حالا دورتون هم میرسه دیگه، اونو از زیر دستپا اینو میارید بیرون. 2، میرید کمک اونا، ستایی اون جوان رو میزنید. 3، چشاتون رو میبندید، سرتون رو میزید پایین میرید. چهار هیچ کدام، حالا یه راه دیگه ای مثلا که غیر از اینا باشه، خب کدوم انجام میدید شما؟ ببینم تستو چجوری جواب بدید. لطفا دوستان جواب بدید همتون. ببین چون سوال میکنید من جواب میدم، دیگه حالا نوبت منه، من سوال میکنم. گزینه انتخابیتون رو فقط بنویسید. خب به جوونه کمک میکنید دیگه. خب بقیه دوستان، خب به جوونه کمک میکنید دیگه. من خودم اگه باشم اون گزینه هیچ کدام بستگی داره. ببینید چون من نمیدونم چه خبره، من از اونجا تازه رسیدم. حالات ممکنه که این جوون آسیب جدی به این دو نفر رسونده باشه، یه دزدی باشه که رفته باشه تو خونهشون و اصلا نه تنها به مالشون، به جان و ناموس، به همه چی تعرض کرده باشه و گیر افتاده باشه، دارن کتکش میزنن. طبیعتا اونجا خب حقشه دیگه، باید کتک بخوره. اصلا شاید نیاز باشه منم برم کمک کنم، چون این شخص تو محله من قرار داره، ممکنه برای منم چند وقت دیگه مشکلی ایجاد کنه، منم باید کمک کنم که اون شخص رو حالا تنبیه کنیم و تعویض بدیم. دو، ممکنه که خب حالا اون دو نفر دو تا آدم قلدر باشن، دارن به این زور میگن و من میتونم برم کمک کنم، این شخص رو نجات بدم از این دست پایینا. و سه اینی که شاید اصلا این دعوای خانوادگیه، سه تا داداشن سر یه قضیه دعواشون شده که من برم این دخالت رو انجام بدم، اصلا سه تاشون میگیرن این دفعه منو کتک میزنن، میگن آقا از کجا پیدا شد، اصلا به شما چه ربطی داره؟ چون این اتفاق واقعیش هم برای من افتاده. یه بار دو نفر تو خیابون بد جور داشتم مشورگه دم دیگر میزدن، بعد من سواشون کردم، دیدم دوتاشون دارن منو میزنن، مثلا دوتاشون حمله کردن به سمت من که دعوا خانوادگیه، شما چرا دخالت کردید؟ بعد چاره نبود دیگه، حالا من یه دستگلی به آب داده بودم و باید درستش میکردم. خب من جفتشون رو یه کتک مفصل بهشون زدم، بعد گفتم از این به بعد میخواید دعوا کنید برید تو خونه هاتون دعوا کنید، تو خیابون دعوا نکنید. خب بهترین کاری بود که دخالت نمیکردیم دیگه. حالا خودمون دیگه، من خب این که میگم مال دو دهه پیشه و اون موقع شاید خیلی چیزا رو نمیدونستم که چی به چیه، خیلی بود اصلا جوگیر میشدم، میگفتم برم کمک کنم. ببینید پس حالتهای مختلفی وجود داره. همین بس که حالا آیا من بخوام یه کاری رو کنم کارما داره یا نداره، این دلیل نمیشه که شما هیچ کاری نکنید. هر جایی میبینید هر اتفاقی میفته بگید جهان هستی خودش میدونسته. این یه حرف خیلی عجیب غریبیه، من واقعا مثلا برای خودم خنده داره. یه دوره هایی میذارن تحت عنوان موفقیت، دوره عرفان یا هر چیز دیگه ای، ولی طرف هنوز به درک درستی از کارما نرسیده، میاد اینو میگه مثل یه ویروس پخش میشه. سوال اینه اگه این اتفاق قرار باشه بیفته و من توش نقشی نداشته باشم، بس من اونجا چی کار میکنم؟ اصلا من واسه چی اونجا؟ به عنوان مثال یه فقیری اصلا تو خیابون داره از گرسنگی میمیره، من فرضاً پزشکیم، یه شخصی سکته کرده و نیاز به کمک‌های اولیه داره، من میتونم بگم نه، من اگه الان برم این شخص رو معالجه کنم کاروا داشته باشه، شاید اصلا قرار بوده این شخص بمیره و من الان دخالت کنم. ببینید اینا خیلی مهمه، شما هر جایی که هستید اینو در نظر بگیرید که حتما قرار بوده که باشید. و اینکه حالا خب صدا رو دارید همتون، من نیست نشدم اما من همچنان هستم. به قول دکارت میگفت من شک میکنم پس من هستم. من هم الان میگم من حرف میزنم پس هستم، ولی حالا احتمالا مشکلی وجود داره. اشکال نره، این بعدا فایل صوتیش هم میذاریم. الان صدا دارید همه؟ خب اکثریت مطلق رو که داره گرفتیم، خب صدا هستیه. ببینید همین صحبت که بود، هر اتفاقی که میفته اگه قرار باشه که اون اتفاق بیفته و من فقط یه ناظر باشم یه بحثه، ولی حتی اگه ناظر هم باشم شاید قرار باشه یه درسی رو بگیرم ازش. بعضا یه اتفاقی داره میفته، من قراره درسی از اون بگیرم و یه دون نه، من اونجا هستم چون قراره کاری بکنم، چون جهان هستی منو هدایت کرده تو اونجا که اتفاقی بیفته. کار ما بحثش خیلی مفصله. حالا ما مثلا یه دوره 8 جلسه یه کارما رو هم داشتیم که خب بکنم همون جلسه اول دوم یه شورش خیلی بدی شد. حالا بعضی از دوره های ما اتفاقا میفته، مثلا دوره نایس هم که آخرین دوره‌ای که برگزار کردیم اوائلش مثلا جلسه سوم یهودا بود، باز یه ده شروع کردن شورش که اون چیزایی که ما میشنیم مثلا یا خیلی ابتداییه، یه ده میگفتن اینا رو میدونستیم و من گفتم، یا یه ده میگفتن اصلا اینا متعارف نیست. تو کار ما اینجوری شد که الان همه اونجا هم گفتن این متعارف، اصلا چیزایی که شما میگید ما تا حالا نشنیدیم اینجا و اینا متعارف نیست، اینا رو کجا آوردید؟ ما فقط میگفتم خب شما کارما رو چی میبینید؟ میگفتن کارما یعنی اینکه هر کار بدی کنی به خودت برمیگرده و شما وقتی منطقی یه چیزی رو نمیدونی دست به هیچی نباید بزنی. میگفتم خب پس الان شما چرا دارید با ما حرف میزنید؟ الان شما چرا اومدید تو این دوره؟ چرا مثلا چرا زندگی میکنید؟ چرا ازدواج کردید؟ چرا مثلا دارید تو زمین راه میرید؟ چون به ازای تک تک این کارا کارما ایجاد شده. دقیقا ما هر جا که هستیم بی دلیل نیست، یه دلیل داره، یه مأموریتی داریم و اینی که حالا این دقیقا چی هست باید بریم از لایه های بالاتر خودمون، ما از کجا فرستاده شدیم روی زمین برای مأموریت، از طرف خود برترمون، از طرف بالاترین بعد وجودیمون که فارغ از زمان، فارغ از مکان و فارغ از حتی منیت. یعنی ما یه قسمتی داریم به اسم منیت یا نفس یا ایگو که تفاوت ما با دیگران رو مشخص میکنه، ولی از اون که بالاتر بریم مثلا یک پارچگی کامل خودمون با کل جهان هستی رو حس میکنیم. پس کسانی که کار خلاف انجام میدن چی؟ اونا هم کارما ایجاد میکنن، ولی معمولا کسی که کار خلاف انجام میده به خاطر ناآگاهیه. یعنی الان باز ما مأموریت داریم که یه جایی شاید اونا رو متوقف کنیم، اصلا همه اینا هستیه. ما حالا با سازمان زندان ها ما یه جلسه ای داشتیم صحبت شد، گفتم که شخصی که خلافکاره، حالا یه زمانی یه چیزی میگفتن که معتاد مجرم نیست، یه بیماره، یه شعاری بود که حالا در حد شعارم باقی بود، ولی ما اونجا صحبت شده بودم حتی خلافکارها هم بیمار هستن. مثلا یه شخصی که تمایل به خشونت داره، این یه بیمار روحیه، این یه خشونت رو حالا از بچگی تو خونه آموزش دیده یا تو دوستانش آموزش دیده و تنها راهی که برای اعمال اراده خودش میدونه همون خشونته، همون رفتار بد با دیگرانه. یا نه یه شخصی تو این قضیه مثلا بیشتر رو بحث دزدیه، این شخص پا گذاشتن رو حق دیگران رو باز خیلی عادی میدونه. همه اینا یه ویروس ذهنی دارن، یه مشکلی تو ذهنشون هست و باید برطرف شه. اینا که کار خلاف میکنن برای خودشون و برای اطرافیانشون دارن خب کارما ایجاد میکنن دیگه، برای خودشون کارما بد ایجاد میکنن به خاطر اون کاری که میکنن و طبیعتا کارما قانون متعادل کننده است. یه قانونی که خب شخص یه کار بدی میکنه اون رو یه جوری به خودش بر میگردونه، حتی این فقط یه قسمت کوچیک کارماه، اون بحث عمل و اکسال عملشه، یه جوری به اون بر میگردونه که اون شخص رو بیاره دوباره تو مسیر. شخص متوجه نمیشه، دوباره کار بعدش رو انجام میده، دوباره باز، یعنی آخرش این قانون کارما کوتاه نمیاد، از رو نمیره. اون شخصه باید انقدر بره و بیاد که این درس رو یاد بگیره، صدها هزار بارم اتفاق بیفته باز این کار بعد که اتفاق بیفته کارما اعمال میشه تا اون شخص رو برگردونه تو اون مسیر درست. و هر کاری هم که حالا صحبت بشه ما از کجا میتونیم متوجه بشیم که تو شرایطی چیکار باید کنیم، ما اینو میتونیم بپرسیم خیلی راحت. حالا اگه باز شک داره، کسی مشکلی داره، میتونه از خود برتر خودش سوال کنه. خود برتر ما رو فرستاده رو زمین برای مأموریتی که همشو خودش میدونه، میدونه ما اومدیم تو زمین مدت زندگیمون حتی چقدر، چه کارهایی قراره بکنیم و بعدش دوباره قرار برگردیم. همون چیزی که انا لله و انا الیه راجعون که میگن در حقیقت همینه، ما از یه سطح خیلی بالاتری هستیم و در حال برگشتن به اون سطح، یعنی الان همین الان هم در حال برگشتن هستید، یه تایمریه که شمارش معکوس داره میکنه، در حال برگشتنی و این ترسناک نیست، چون اگه تایمر تکون نخوره بس همینجوری ثابت بمونه دیگه زندگی جریان نداره. زیبایی زندگی به همینه که جریان داره و ما باید کارامونو بکنیم، مأموریتامونو انجام بدیم و اینجور جا یه استعلامی هم بگیریم، استعلام بگیریم از خود برتر که آیا این کار درسته یا درست نیست. خیلی وقتا تو بحث درمان اصلا همینو میگن که درمان اگه بکنید کارما به وجود میاد. من فرضاً میتونیم از زمان خود برتر زمان مرگ خودمون رو بفهمیم. ببینید شدنش که اصلا یه چیز خیلی پیش پا افتاده است میشه، ولی خب مرگ یه چیز خیلی هولناکی ممکنه باشه برای شخص، اینو متوجه که بشه ممکنه که خیلی به هم بریزه. و دوم اینکه زمان مرگی که هست زمان مشخصی ممکنه به شما نده، با توجه به پارامترهایی که هست زمان تقریبی رو میده، ولی هر کاری که شما میکنید میتونه آینده شما رو جابجا کنه، میتونه تغییرات توش به وجود بیاره. فرضاً یه شخصی ممکنه که قرار باشه تو 50 سالگی بمیره، یه کار خوبی انجام میده، مثلا یه صله رحم انجام میده یا به یه فقیری کمک میکنه یا هر چیز دیگه ای. یه دفعه ممکنه این زمان 20 سال بره جلوتر. البته باز معادله تک پارامتری نیست، پارامترهای خیلی زیادی هست، ممکنه یکی دیگه این کارو بکنه هیچ فرقی نکنه، ولی یکی دیگه این کار به نیت بستگی داره، به شرایط خاص بستگی داره، به سطح آگاهی اون شخص بستگی داره. این جابجا میشه، میتونه جابجا بشه و حتی فرد میتونه به جایی برسه که به صورت خودآگاه این رو جابجا کنه. یه خورده شاید این حرفی که میزنم خیلی استاندارد نباشه، خیلی چیزی نباشه که شما جای مختلف شنیده باشید و براتون عجیب به نظر بیاد، ولی خب واقعیت اینه که اینجوری هست. خیلی ها هستن که مرگشون هم خودشون مشخص میکنن. خیلی از حالا تو هند الان خیلی از این راهبای بودایی که هستن زمان مرگشون خودشون مشخص میکنن، میان میگن خب دیگه من زندگیمو کردم، یه خدافظی هم با همه میکنن و من یه رفتم، که حتی یه روزه ای هم میگیرن چند روز که بعد از اونم میرن دراز میکشن توی قبر و خدافظی. یا عطار، یه ماجرای عطار رو که خوندید دیگه، 40 سال خب این کار عادی خودش رو، یه عطاری داشت و بروبیایی داشت و اینا، بعد یه بار شخص درویشی میاد پیشش و این شروع میکنه بحث کردن با عطار و عطار ازش سوال همین در خصوص همین چیز سوال میکنه که تو چجوری میبینی؟ یه الان بهت میگم، دیوهاشو در میاره میذاره زیر سرش، رو به قبله دراز میکشه و همونجا میبینه، اصلا میگه من هر وقت بخوام اراده کنم میبینم. بعد این عطار رو متحول میکنه که میشه اون عطاری که میره دنبال اون هفت شهر عشق و خیلی چیزهای دیگه، اصلا سر از جای دیگه در میاره، یک عارفی میشه که تو نوع خودش بی نظیره. و این معادلات ذهنی که در مورد زمان مرگ هست اصلا خیلی راحت هم به هم، اصلا خیلی وقتا اصلا معادله ذهنی در مورد خود مرگ به هم میریزه، یعنی خیلی وقتا اون چیزی که ما فکر میکنیم میبینیم نیست. یعنی خب باز این هم ما بیگناهیم، ما از بچگی به شکلی یه چیز ترسناک و یک تنبیه بسیار بسیار مهلک اینو به ما نشون دادن. یعنی کارهایی که میخواستیم بکنیم این بود که میگفتن اگه این کارو بکنی مثلا دستت میسوزه، جیز میشه به قول حالا بزرگتر، و اگه این کارو بکنی ممکنه که دست و پات بشکنه، و حالا اگه مثلا بی اجازه بری تو خیابون ماشین میاد زیرت میکنه، اگه بی اجازه مثلا بری بالکن و بری تو بالکن یا سر پشتمون ممکنه که بیفتی و بمیری. به شکلی یه چیز هولناک، یک مجازات بسیار درد آور و سخت‌ترین مجازات اینو بر ما نشون دادن و همین هم مونده تو ناخودآگاهی. الان خب واقعیت هم یه شخصی که کار بدی میکنه، الان سیستم قضایی هر کشوری، اما اغلب کشور، حالا بعضی که اعدام توش ممنوعه، سخت‌ترین مجازاتی که برای اون طرف در نظر میگیره اعدامه. در حقیقت اعدام فقط حذف کردن اون شخص از جهان هستیه که اون مسیری که داره میره آسیبی نتونه به کسی برسونه. و یعنی خب این بس که یک مرگ یک مجازات بسیار بسیار وحشتناکه، این نیست، چون برای همه اتفاق میفته، حتی برای اونایی که کار بدی هم نکردن، برای همه اتفاق میفته، به یه شکل هم اتفاق میفته. و به جای اینکه روی کردامون نسبت به مرگ اینقدر منفی باشه، باید سعی کنیم مثلا شناخت ازش به دست بریم، چون اصطلاحا کسی که مرگ رو نشناسه زندگی رو هم نخواهد شناخت. ولی برعکسش هم هست دیگه. حالا مرحوم دکتر شریعتی گفته بود که خدایا چگونه زندگی کردن رو به من یاد بده، چگونه مردن را خود خواهم آموخت. اینا بی ربط نیستن، دو روی یه سکه. باز میگم یه خورده ممکنه که ما الان میگم بحثمون اصلا منحرف شده باشه، ولی بد نیست که اینها هم بگیم. یعنی خیلی ها روی کردی که نسبت به مرگ دارن، من دیدم حالا من یه سایتی بود مقالات مثبت مینوشت، اتفاقاً یه خانومی هم نویسنده سایت بود، از من دعوت کرد که یه سری مقالات جالب بنویس. من 3 تا مقاله راجع به مرگ نوشتم. این خانم اصلا ترسید، گفت که این مقاله خیلی منفیه، خیلی وحشتناکه، من شب اینا رو خوندم تا صبح نخوابیدم. سن و سالش از منم خیلی بیشتر بود، خیلی هم نزدیکتر بود، ولی گفتم چرا؟ گفت آره راجع به زندگی بنویس، راجع به زیبایی ها بنویس، راجع به چیزای خوب بنویس. چرا نوشتم؟ گفتم من چه چیز بدی نوشتم؟ شما مقاله رو پس خوب نخوندید. اتفاقا بحثش این بود که چگونه برای مرگ آماده شدیم. و گفتم که خب این چیزیه که آماده باید باشیم، چون هیچکی دقیقاً ممکنه ندونه که مرگ کی میاد سراغش. با توجه به پارامترهای زیادی، حالا ممکنه که برعکس هم باشه، مثلا قرار باشه 20 سال دیگه بیاد سراغ یه نفر، یه پارامتر تغییر کنه، مرگ همون موقع بیاد سراغه. یعنی پیغمبر خدا با اون عظمتش میاد رو امتش میگه که من که پیغمبر خدا هستم، نمیدونم که پامو که از زمین بلند میکنم به زمین میخواد برسه دوباره موقع راه رفتن زنده میمونم یا نه، دیگه شما حساب کار دستتون بیاد که چیه. که ملت هم میگن آره دیگه درسته دیگه، خب این پیغمبر وقتی همچی حرفی میزنه ما دیگه چیز نریم. و صحبت این بود که آماده باشید. بعد تو مقاله توضیح دادم، معمولا من افرادی که دیدم 2 دسته، یه دستشون که انقدر از مرگ میترسن یه روی کردید مثل فرار دارن، یعنی سعی میکنن هیچ جا اسمشو نشنون و باش برخورد نکنن، و حتی اگه یه جایی مثلا قبرستون جایی میرن سریع فراموشش میکنن، سریع میکنن باش روبرو نشن، ولی خب بیفایده است، کجا میخوان فرار کنن؟ بالاخره هر جا برن مرگ یه روزی پیداشون میکنه دیگه، اصلا مرگ چسبیده بهشون. اصطلاحا هم مثل یک میگن مثل یه فرشته یه که رو شونه چپ طرف نشسته و هر لحظه آماده هست که اون شخص جونشو بگیره. و عده دوم عده ای هستن که میگن که نه، ما که مرگ ولش کن، اصلا یه حالت جسورانه نگاه میکنم و میگن ولش کن مرگ بابا، اینجوری هم که میگن یه شطوری که در خونه همه میخوابه، ولش کن بهش فکر نکن، وقتی پیش اومد حالا یه کارش میکنیم دیگه، ما هم مثل بقیه. که اینم باز رویکرد غلطیه، یعنی حتما برای هر کسی یک بار پیش اومده، جریاناتی مثل زلزله جایی که خطر مرگ خیلی بهشون نزدیک بوده، اون لحظه احساس کردن که آماده نیستن، اصلا آماده نیستن. همین یعنی زلزله‌ای که تو تهران اومد چند وقت پیش، در حد 3-4 ریشتر، چند ثانیه، شاید 3 ثانیه بود، خیلی راحت. اصلا من برام یه صحنه خیلی کمدی بود دیگه. حالا ما توی آپارتمانی که بودیم طبقه 4 و 5 رو داشتیم نگاه میکردیم، اصلا اتوبانی که کنار آپارتمان بود اشباع شد، مردم جوری تو این پارک فرار میکردن، جوری حالا هر یه چیزی براش بود میرفت، خودم یه مقدار دلش میسوخت واسه این بیچارا، ولی خب همه داشتن فرار میکردن. این کسایی هم که تو حالت عادی یکی این دوتا رویکرد رو دارن، یا ازش فرار میکنن، یا اینکه ازش میگن نه ما اصلا ازش نمیترسیم، هر وقت بیادم باش روبرو میشیم یه کاریش میکنیم. یا این هاش، این همه آدم کدومشون این کار رو تونستن بکنن؟ که راهکار داره، یعنی من اینو خودم یه دوره آموزشی گذاشتم و جالب این که خیلی هم ازش استقبال شد. 4 سال پیش یه دوره آموزشی گذاشتم در خصوص آماده شدن برای مرگ، استقبال خیلی زیادی هم شد، ولی خب چیزایی که میشیدن باز یه مقدار ساختار شکن و هنجار شکن بود و اصلا همه میگفتن ما هنگ میکنیم، باید هنگ کنیم، طبیعیه که باید هنگ کنیم، چون میخواییم تمام یه کلنگی بزنیم به باورهای غلطتون، همه رو بریزیم پایین و جایگزین کنیم. خب فرمایید شما خونه بیرون نرفتید. اون شبی که زلزله اومد شب قبل از یلدا بود، من تو خونه بودم، حالا خونه بودم، حالا بنده خدا یه مقدار ترسیده بودم، میگم چیکار کنیم. من حالا داشتم میخندیدم، گفتم که خب یه ایده خوبی من دارم، اگه قرار فردا نباشیم زلزله بیاد یا هر چیزی، بیایم این چیزایی که تدارک دیدیم، امشب که کسی نمیخوابه، فردا شب شب یلدا، امشب که کسی نمیخوابه، یه کاری کنیم، بیایم هر چیزی که تدارک دیدیم برای فردا شب هندونه و تحفه و دیگه حالا انار و چیزای دیگه جای شما خالی گفتید که اینا رو میاریم امشب میخوریم. بعد تو تلگرام هم برای دوستانی که داشتم حالا تو گروه ها و جای دیگه پیام دادم که بچه‌ها کجایی چه میکنید، یه ده گفتن داریم فرار میکنیم تو اتوبان، یه ده گفتن تو پارکی سردم هست ولی چیکار کنیم دیگه. بعد گفتم که من حتی به یه گروه تلگرامی هم آپارتمان خودمون داشت نوشتم که دوستان در چه هر کی خبری مینوشه، کی مینوشه که زلزله 8.9 دهم ریشتری در راه است، هر کی چیزی مینوشه، وحشت کرده بودم. من نوشتم که خب من یه ایده ای دارم، من که بفرمایید، گفتم که ایده اینه که این چیزایی که تدارک دیدیم امشب بخوریم، امشب بشه شب یلدا، اگه فردا زنده نبودیم حداقل شب یلدا اون رو برگزار کرده باشیم. یه طنزی بود، حالا همه عجیب گفتن که یه جوری شما با مرگ برخورد میکنید که انگار یه طنزه. بعد گفتم واقعیتش اینه که زندگی هم یه طنزه، زندگی توهمه، حالا چیزی که خود بودا گفته بود، زندگی توهمه، فردیت یه توهمه و خیلی از این چیزها رو خیلی راحت‌تر میتونیم باش برخورد کنیم. و تو گروه هم همه نوشته بودن بچه ها من که اینجا شب یلدا رو امشب برگزار کردم، هر کی امشب پایست بیاد خونه ما که اینجا دوره هم باشیم، چون مرگ هر دو که برید یقتون رو میگیره. حالا نمونه هاش رو گفته بودم که تو دوران موشک بارون یه بنده خدایی رفته بود بیرون، موشک دقیقا چندین کیلومتر بیرون شهر صاف اومده بود تو ماشینش با یا شخصی بود که میاد پیش حضرت سلیمان و میگه من صبح اسرائیل دیدم غضبناک بهم نگاه کرد، تو رو خدا یه کاری بکن، من به باد فرمان بده که اصلا منو ببره اون ور زمین، که حضرت این کارو انجام میدن. بعد اسرائیل رو میخوان، میگن که چرا این بنده خدا رو انقدر ترسوندی، چرا اذیتش کردی؟ بعد اسرائیل میگه که ای نبی خدا، من ایشونو نترسوندم، من واقعتش با تعجب بهش نگاه کردم، چون خداوند مقدر کرده بود که جونشو اون ور زمین بگیرم و من گفتم این چجوری میخواد داره اون ور زمین، اون که این ور زمینه. و مثالای زیادی هست که ازش فرار نمیشه کرد. حالا باز من این میشه یه دوره دیگه، مثلا یه بحث دیگه و یه مقدار ما فاصله گرفتیم، مثلا از اون بحث پرانیکیلینگ اومدیم و از کجا سر در آوردیم، ما اصلا کجا بودیم که اینجا اون بحث کارما بود دیگه، بحث کارما بود که داشتیم میگفتیم. ببینید هر جایی شما میتونید از خود برترتون استعلام کنید اینو که چیکار درسته، جایی هست که اصلا خودتون واقعا دیگه نمیدونید چیکار کنید، خب یه عده میان استخاره میکنن، اون نمیگم بده، و بهترین راه اینه که مستقیم خودتون وصل بشید به خود برتر، یا همون اصطلاحا ویویی که خودتون از خدا دارید و چیز درست رو بپرسید، جواب بگیرید. مثال حالا من خب تو دوره‌ای که حالا پرانیکیلینگ ریکی سیستم‌های مختلف و حتی این سیستم خاص خودم به اسم کلیر هیلینگ رو کار می‌کردم، افراد خیلی زیادی روشون کار کردم و جواب گرفتم. یه بار پدر یکی از دوستان مشکلی داشت، اومد گفتم، بعد من گفتم به جواب میدم تا شب، شب گفتم که نه من ایشون رو نمیتونم درمان کنم، چون خود برترش مقدر کرده که این برگرده، این مأموریتش تو دنیا تموم شده. بعد گفت ولی خودش زندگی رو خیلی دوست داره. گفتم خودش که بده، خودش که میگه خود پستر یا اون ایگو نظر دیگه ای داره، ولی خود برتر از بالا داره میبینه همه چیو و این شخص رفتنیه، هر کسی هم توی مسیر مداخله کنه مجازات میشه. و خب خود این دوستمون به هر حال پدرش بود، با یه خانومی شروع کردن کار، نه تنها پدرش درمان نشد و بعد از گذشت یه هفته فوت کرد، بلکه علائم بیماری سرطان تو جفتشون هم ظاهر شد. یعنی خب سرکارشون خیلی راحت به بیمارستان کشید که اون مشکل در خودشون هم به وجود اومد. یه جور تنبیه که اصلا چراغ قرمز رو نباید رد کنید. غیر از این موارد خاص، حالا یه جایی هست که یه خود برتر بیماری رو برای اون شخص در نظر گرفته برای اینکه یه مدت تو خونه بشینه. یا یه موردش بود که گفتیم شخصی رو زنش بدون اجازه خودش درمان میکنه و این میره توی برجای دوقلو و اون روز هم 11 سپتامبر 2001 بوده و عملیات تروریستی انجام میشه، شوهرش از دنیا میره. در حالی که خود برترش حالا با ایجاد مریضی خواسته بوده اون از خطر دور کنه. یا اصلا جایی شخص خود برتر اون شخص میگه که تو امروز مریض باشی اصلا خودتو لوس کن برای بقیه، مریض باش که بقیه بیان به توجه کنن، یا هر چیز دیگه ای. اونجاها ماهیت اون بیماری که شما متوجه میشید با اسکن کردن و خیلی کار دیگه مداخله نباید کنید. اما خب یه جایی مداخله باید انجام بشه. هر جایی که شما هستید آدم دور براتون بیشترش مداخله باید انجام بشه، چون هستید که کاری بکنید دیگه، یا هستید که نظاره بکنید، چیزی یاد بگیرید، یا هستید که مداخله بکنید. اینها رو دیگه میتونید جویا بشید که کجا باید نظاره گر باشید و کجا باید مداخله گر باشید و کاری رو انجام بدید. خب پس دیدیم که فرشته ها رو طرز ایجادش رو توضیح دادیم که یه توده از انرژی هستن. شما میتونید توده انرژی رو ایجاد کنید، بهش فرمان بدید و بفرستید سراغ اون اشخاص. خب تشخیص مشکل نیست، با خود برتر که شما ارتباط بگیرید خیلی راحت، پیام خیلی واضحه، خیلی کلیر پیامشو میگیرید. حالا اینکه خیلی ها میگن شاید پیام ذهن باشه، پیام ذهن معمولا شما رو گمراه میکنه، خیلی شفاف نیست، ولی پیام خود برتر کاملا شفافه، یه تجربه کاملا واقعیه، ولی پیام ذهن معمولا گنگه، سردرگمی شما رو بیشتر میکنه. پیامی که خود برتر میگیرید واضحه، مسلط که بهش میشید اصلا همه جا میتونید ازش کمک بگیرید. که حالا ما اینو تو دوره خود برتر گفته بودیم کامل و تقریبا هر کاری هم میشه باهاش انجام داد دیگه. هر سوالی هم یعنی هیچ چیزی نیست که شما بپرسید و جواب نده. این یه چیزی که در اختیار همه هست، اینی که حالا خودش دوست داره استفاده کنه، طرف دوست نداره، اون یه بحث خودشه. یه چیز خیلی جالبی تو کتاب تانی کلین بود فکر کنم نوشته بود که معجزه ها با در تناقض با قوانین جهان هستی و با طبیعت رخ نمیدن. معجزه ها در تناقض با اطلاعات ما در مورد جهان هستی رخ میدن، یعنی خود جهان هستی قوانینی که داره معجزه باش کاملا سازگاره، ولی اون دیدی که ما از جهان هستی داریم اونه که مثلا باش تناقض داره این معجزه. ما میگیم اینکه اینجوری نبود، یا مرگ که مثلا اینجوری نبود، فلان چیز اینجوری نبود. مشکل از خود ماه، اون ویوی که ما داریم ممکنه ویو کاملی نباشه و نیاز باشه که تغییر پیدا کنه. اینم بحث فرشته ها بود. یه سری تکنیک های خاص هست رو بحث انرژی درمانی، حالا تو بحث همین پرانیکیلینگ مقدماتی که مستقیما زیر خود پرانیکیلینگ نیست. حالا خود کتابشو که من گذاشتم شما بخونید دیگه، من ترجیحم این بوده که یه اونا رو خودتون بخونید. ببینید مثلا برای سردرد، برای فشار چشم، جراحت چشم، گوشدرد، خونریزی از بینی و حالا 40 تا بیماری حدوداً، شما میتونید خودتون این درمان رو اصلا بخونید. خیلی هم ساده است. ببینید همین تکنیک هاست که مثلا میگه 1 فرضاً اسکن رو انجام بدید، 2 این کار رو بکنید، 3 اینجا رو جارو کنید، 4 این کار رو بکنید و به هر شکل کار رو انجام بدید. من رو توصیه میکنم کتاب رو حتما بخونید. تکنیک ها رو نمیخوام توضیح بدم چون چیزهای پیش با افتاده و ساده ایه. یه توضیحات که هست همینه که برای این تکنیک اصلا این چاکرا رو اول پاکسازی کنید، بعد اسکن کنید، بعد این چاکرا رو پاکسازی کنید، بعد این کار رو کنید، این کار رو کنید. یه سری مراحل خیلی پیش با افتاده که همشو بلدید و نیازی نیست که دونه دونه اینا رو بگیم که برای مثلا بیماری شماره 1 چیکار کنید، بیماری شماره 2 چیکار کنید. این تعداد بیماری ها رو خودتون میتونید مطالعه کنید و بعد شروع کنید به انجام دادن اونا. ما یه سری بحث های دیگر رو تعریف می‌کنیم که وقت بذاریم. یکی این که موقع انجام درمان شما انرژی رو بفرستید، ولی کاری که میکنید انجام اون کار رو بسپارید به خود خدا، بسپارید به خود اون شعور انرژی. چون تو ریکی هم همینجور هست، تو سیستم های دیگه هم همینجور هست. اگه شما بخواید خیلی اراده خودتون رو دخیل کنید، ممکنه که اولا انرژی رو محدود کنید به خودتون و اراده خودتون، و همینطور ممکنه که حتی اون، چون با شعور خود فرد معمولا از شعور الهی پایین تره، ممکنه که اون نتیجه خوبی که باید بگیرید و نگیرید به اون شدت که بخواد انرژی خوبی به اون شخص بدید و درمان خیلی خوبی باشه، ممکنه که نتونید انجام بدید. خب سوالی ندید تا اینجا؟ بسیار عالی. یه بحث درمان دستوری هستش که حالا تو خود کتاب معمولا گفته نمیشه، بعضی ها تو دوره‌های پیشرفته میگن. درمان دستوری خیلی ساده است. شما حالا همون شخص و بدنش رو یه اسکن میکنید، بعد از اسکن که خب پاکسازی عمومی انجام میدید و اگر نیاز باشه اون موضوع پاکسازی، و شما دستور میدید، حالا دستاتون رو میگیدید، همونجور که پرانا رو دارید ارسال میکنید به اون نقطه، دستور هم میدید که درمان بشه. وقتی دستور میدید، حالا اون خیلی سعی میکنید اراده از خودتون بیش از حد اراده به خرج ندید، یعنی اینو خیلی وانهاده میکنید خودتون رو و اینو دستور میدید که درمان انجام بشه، مستقیم درمان انجام بشه و خیلی هم راحت اون شخص به نتیجه میرسه. یکی این هست که حالا باز تو دوره پیشرفته ما کاملتر دارید الان، ولی میتونید استفاده کنید از همین که همینجوری که دارید انرژی میدید دستوری این انرژی رو بفرستید. نتیجه درمان بلافاصله که معمولا نیست، خیلی سریعتر میشه از حالتی که شما دستور نمیدید. دو انرژی دستور میدید که برو، مثلا خیلی جا هست که اصلا شما براتون باز مبهمه که این شخص اصلا شخص خودش هم نمیدونه که چشه، مثلا یه دفعه دلدر رو شدیدی میگه یا پادر، ممکنه که مراحلی که میخواید انجام بدید ندونید در اون کدوم ایناست. اونجا همین کاری که انجام میدید دستوری به از اون انرژی میخواید که برو و دلدر شخص رو خوب کن. خیلی کلیه دیگه، ولی خب هوشمندانه اون انرژی میره و اون کار انجام میده. این هم با جایی میتونید استفاده کنید و نتیجه خیلی خوبی ازش خواهید گرفت. خب دوستان، ما در خصوص فرشتگان صحبت کردیم، ایجادش و نحوه کار، اینکه حالا چجوری میتونیم اینو جای مختلف بذاریم، کارهای مختلف ازش بکنیم. فعلا با اون پرانای سفید که حالا همه تیپای رنگی تو خودش داره کار کردیم. بعدا میتونیم فرشته ها یا حتی چاکرا که اصطلاحا میگن، بازی گرداب انرژی با رنگهای مختلف تولید کنیم که پرانای مختلف رو تو دوره بعدی میگیم و اونا رو قرار بدیم سر اون اشخاص که یا سر اشخاص یا حالا تو قسمت‌های مختلف بدنشون که اون کار رو انجام بدن. و انشالله در جلسات بعدی هم باز یه سری بحث‌های غیر از بحث‌هایی که تو کتاب انجام بدیم، و پیشنهادم یه کتاب بخونید، کتاب حالا حتی اگه شده سرسری هم مطالعه کنید اون نکاتش و حالا اون نحوه درمان اینا رو، و بعد جلسه آینده انشالله روز یک شنبه خدمتتون خواهیم بود و توضیحات بیشتری بدید در خصوص درمان ها و یه سری نکات دیگه ای که معمولا حالا تو کتاب ها یا جای دیگه نوشته نمیشه. حالا دیگه اصطلاحا هم یه سری فوتهای کوزه‌گری دیگه، اونا چیزایی که بعضی هاشو خب تجربی من به خودشون رسیدم با تجربه و حالا با تمرینی که بوده میتونه کمکتون کنه، و همینطورم نکاتی که اخیراً مطرح شده. این کتاب خود چاکوکسوی مال سال 1990 در جو میگرد، 1980، خیلی قدیمی این کتاب، سالیان سالی که این کتاب اومده و الان آپدیت های خیلی زیادی روی اومده، مثل مدیتیشن دو قلب که خب سال 93 اومده بود، ولی ما اومدیم حالا مدیتیشن سقل با آموزش دادیم که خب جدیده، یه دو سه سالی اومده و مشکلات مدیتیشن دو قلب رو نداره، هم قدرتمندتره و همی که ایرادای اون رو نداره. به همین شکل حالا یه سری نکات هست که آموزش میدیم و اگر هم باز فرصت کردیم شاید یه توضیح مختصری هم در خصوص سیستم های درمانی دیگه هم بدیم، به شرط که فرصت داشته باشیم و کل نکات کلانی که بتونیم آموزش بدیم بازن. شاید غیر از مغناطیس درمانی که آموزش دادم یه بحث کوچیکی هم داشته باشیم راجع به یک سیستم دیگه مثل ریکی یا بقیه سیستم هایی که به همین از قدرتمند هستن، حالا مثل سیستمی که خوب اخیراً اومده ایموشن کد و بادی کد. شاید فرصت کنیم که یک توضیح مقدماتی در موردشون داشته باشیم چون خود اینا خودشون باز دوره های خودشون دارن. بحث کریستال درمانی که شما گفتید میشه دوره 4، ما الان دوره 1 هستیم که انرژی درمانی مقدماتی و متوسط است. دوره 2 میشه انرژی درمانی پیشرفته یا پرانیک هیلینگ پیشرفته. دوره 3 میشه روان درمانی پرانایی که خب از پرانیک هیلینگ اونجا تو درمان بیماری های روانی و روحی استفاده میشه. خب باز اونجا بحث غیر ارگانیک رو مفصل تر میکنیم چون معمولا اونا مشکلاتی که از طریق غیر ارگانیک ها ایجاد میشه، شخص حالش خوبه یه دفعه اصلا به هم میریزه یا مشکلی به وجود میاد چون غیر ارگانیکی رفته توی چاکرا و عملکرد یک یا چند چاکرا رو به هم ریخته و همینطور توازن حاله رو. و دوره 4 ما کریستال درمانی رو میکنیم در خصوص کریستال ها و استفاده از اونا تو پرانیک هیلینگ کامل آموزش میدیم و اینکه چه کریستال ها و سنگ هایی رو میتونیم استفاده کنیم. و دوره 5 هم که دفاع روانی هست که من یه مقاله خیلی کوچیکی تهیه کرده بودم تو گروه هم گذاشته بودم در خصوص حملات روانی و دفاع روانی، اون خیلی پیش پا افتاده است و خیلی ساده و پیش پا افتاده ولی خب جوابم میده، کارتون حداقل الان راه میندازه از چی بهتره. ولی خب تو دوره دفاع روانی یه کامل تکنیک ها رو میگیم و انواع و اقسام حملات و دفاعی که هستش، حالا حملات ساده میتونن باشن، پیشرفته و چندبعدی هم میتونن باشن که دونه دونه اینا رو بررسی میکنیم و راهکاراشو میگیم. تشخیص اینکه شخص جادو شده، بله اینم باز تو دفاع روانی گفته میشه و توضیحات کاملی در خصوص این خواهیم داد. خب دوستان این رفعش هم که خب بده دیگه، اصلا تشخیص بدیم نتونیم رفع کنیم که، اصلا تشخیص ندیم بهتره که ما تشخیص بدیم که بتونیم رفع کنیم، اصلا بتونیم اون جریان انرژی منفی که به سمت اون شخص داره میاد یا جریان انرژی شخصی که داره میکیده میشه اونو پیدا کنیم و بعد جلوشو بگیریم، مثلا راه حمله رو مسدود کنیم یا منحرف کنیم یا روشای دیگه که تکنیکارو نوشتیم و همه رو میگیم. دوستان از همه شما سپاسگزارم که تا اینجای دوره با من بودید و انشالله جلسه بعدی رو یک شنبه شب خدمت رو خواهیم بود. شب خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا یار و نگهدار همگی شما.